أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. محضر مبارك حضار عبد القادر خاطر مبارك استحضار دارد که سخن در آیات بینات سوره مبارکه نور می باشد. در طی دو بحث و گفتگوی قبل اشاره شد که سورتون انزلناها و فرزناها این سوره است که خداوند سبحان نازل فرموده است آن را و این سوره را مجزا و معین و تفکیک شده از بقیه قرآن قرار داده است. در این قسمت از مطلب در طی نوبت قبل مطالب رو بازگو کردیم. الان ادامه همین آیه اول رو انشاءالله به حول و قوه الهی بازگو خواهیم کرد. و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. اشاره کردم دیشب که مجموعه آیات سوره مبارکه نور دو دسته است و دو گروه آیه خداوند مطرح می‌کند. گروه اول آیاتی است که متضمن بیان احکامی از احکام الهی است که حادثی امشب نشد فردا شب انشاءالله شروع میکنیم و از زاویت و از زانی تجلد و کل راهد منهما معد جلده. از این بحث شروع میشود که خصوصیات و احکام مسئله شنیع به اصطلاح ناروایی های جنسی است. بانگاه ادامه احکامی که تا آیه 34 ادامه پیدا میکنه و از آیه 33 که این تموم میشه 34 که آیه نور شروع میشه و الله و نور و سماوات و الارض خداوند سبحان یه سری از احکام به اصطلاح اصولی یعنی عقاید را مطرح میکنه، نه احکام فقهی را. اصول عقاید را خداوند تا پایان این سوره بازگو میکنه. پس در مجموع دقیقا حدود نصف این آیات احکام است، نصف آن عقاید است در این سوره مبارکه. اشاره شد فرزناها بیان می کند مسئله احکام را و انزلنا فیها آیات بینات اون عقایدی است که میاد به انشاءالله با هم مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. اما نمی شود گذشت از دو سه نکته ای که در این آیه باقی مانده است و با خدمت عزیزان بازگو کنیم. فرمود و انزلنا فیها و ما نازل کردیم در این سوره آیات بینات. اشاره شد اول که سورتون انزلناها، نزول خداوند گفت انزلناها ما نازل کردیم. الان همین فرمود و انزلنا ما نازل کردیم در قرآن. همیشه من دیدم که این سوال رو عزیزان و دوستان مخصوصا عزیزان نوجوان و جوان این سوال رو بیشتر مطرح میکنن که چرا خداوند در قرآن کریم از حضرت خود تعبیر به جمع میکند. انزلنا صیغه جمع است، ما نازل کردیم. خداوند که مایی نیست، خداوند که اوحدی به ذات است. حضرت باری تعالی که واحد است، قل هو الله احد، وحدت ذاتی دارد. چرا خدا میگه ما این کار رو کردیم؟ این چه تعبیری است که در قرآن وجود داره؟ این رو زیاد سوال میکنن دوستان ما. لازم است که یه قدری مفصلتر این رو هم بنابراین که به هر حال کار به تفصیل کشید تا اینجا این رو هم یه قدری مفصلتر خدمت عزیزان اشاره بکنیم و ادامه مطلب. دو توجیه در اینجا وجود دارن که چرا خداوند از خود در قرآن تعبیر به جمع میکنه. گاهی هم جمعهای پشت سر هم انا نحنو نزل نزج و انا لهو لحافظون، پنج تا جمع تو یک آیه. انا جمع از ما، نحنو جمع از ما، نزلنا جمع است ما انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، پنج تا صيغه جمع توی جمله کوتاه. این جمع ها و حالی که خداوند سبحان چنین است، این چه محملی دارد؟ دو توجیه در اینجا وجود دارد که خدمت عزیزان بازگو میکنم. اما توجیه نخستین آن چه به طور کلی در میان انسان ها گاه به حقیقت گاه به کذب و دروغ کسان وجود دارند که اینها ولو به ظاهر فردند اما در حقیقت کار جماعت میکنند. اینها ولو به ظاهر یک نفرند اما منافع وجودی و خواص و خاصیت و بهره اینها را که نگاه میکنیم خیلی فراتر از آن است که ما در قالب فرد حساب آن میکنیم. همان است که شما عزیزان گاهی در مثال میگویید که یکی مرد جنگی به 100,000 خداوند سبحان همین جمله شما رو در قرآن میگوید کان ابراهیم و امتا واحده. خداوند سبحان ابراهیم را یک امت مینامد. ابراهیم یه نفر است، فرده، اما حضرت حق از او تعبیر به چه میکنه؟ تعبیر به جمع میکنه. امت الان به 1,300,000,000 مسلمان دنیا میگن امت اسلام. ابراهیم یه امت است، یعنی یک تنه ممکنه کار 100,000,000 انسان بکنه، یک تنه کار 1,000,000,000 انسان میکنه. خاصیت وجودی ابراهیم در مکتب وحی بیشتر از 1,000,000,000 انسان میشه. خداوند سبحان از ابراهیم تعبیر به جمع می کند به حالی که فرد است به لحاظ خاصیت وجودی و منافع شخصیت گرانقدر ابراهیم. این حکایت رو بنده گاهی از کردم خدمت دوستان. این فیلسوف متهم به زندقه و الهاد ابوالعلای معری بسیار انسان فوق‌العاده است، عجیب این انسان، واقعا شناخت‌های مختلفی روش به عمل اومده است و نگرش های متفاوتی در مورد این انسان وجود دارد. غیر و مجدن فی مذهبی و اعتقادی نوغ و باکن و لا فرد و مشادی. وقتی که اشعارش خونده میشه انسان متحیر میماند که این چه اعتقادی دارد. در نزد من یکسان است ناله اون که میگرید و خنده اون که شادی میکند و سرور دارد. من یه پیام از هر دو میگیرم. مبکت تلک ملکم امامت و حمامت و امغنت علا رأس غصن هل میادی. در سر این شافع این قمری که میخواند من میفهمد چی دارد میگن، آقا گریه میکند یا سرود میخواند، من صدای را میفهمد چی را نظر کمانیم. یه انسان عجیبیست دارای چنین مسائلیست. آوازه شخصیت تراز اول عالم شیعه رو معاصر خودش در بغداد شنیده است. گذار کار را آمد رسید مشرف شد محضر شخصیت با عظمت سید مرتضی، این بزرگ مردی که با برادر گرانقدرش سید رزین که شما شاهکار و خاطری گردآوری نهج البلاغه را از اون دارید. سید رزین اشعر و شعراء قریش، اون برادر سید مرتضی، اینا همون هایی که شیخ بزرگوار مفید استاد هر دوی اینها بود و اون رویای خاص رویا شیخ علمه و منطق زهراء مرضیه رو در خواب دید، دست حسن و حسین گرفته است علیهما السلام، آورده است که شیخ به اینها فقه بیاموز. لرزید از خواب پرید، صبح دید یه زن علویه بلند بالا، یه سیده عفیفه همسر ندید سادات بغداد که به رحمت خدا رفته است، دست دوتا کودکش گرفته است در خونه داره در میزند. یا شیخ علمه و منطق، گفت الله اکبر. خواب دیشب من مشخص شد که این دو فرزند فرزندان حسنین هست. وضعیت اینها چیست؟ یکی شد سید رضی و دیگری شد سید مرتضی. ابوالعلا اومد از نه سال کرد، از فرق سال کرد، هیئت سال کرد، نیوم پرسید، اصول پرسید، فقه پرسید، ریاضی پرسید، منطق پرسید، حکمت پرسید، هرچی سال کرد و گفتگو کرد سآلهای نیکو مطرح کرد، اما بسیار بهتر از سآل جواب شنید. تموم شد مذاکره، در 12 ساعت با هم صحبت کردن. اومد بیرون سآل کردن کیفه و جفت سید، آقا رو چگونه دیدی؟ ابیاتی گفت که یه بیتش این اصلو جهتهو لرعیت ناس فی رجل و ده و فی ساعت و لعرض فی داری. کسی که سآل میکنی این آقا چگونه است؟ لو جعتهو، اگر بری در حضورش میبینی خدا تمام انسانها رو در یک لفظ جمع کرد. لو جعتهو لرعیت ناس فی رجل و ده و فی ساعت، گویا تمام روزگار توی ساعتی که در نظر او هستی و الارض فی داری، گویا خدا تمام زمین رو خلاصه کرده است در اون بریایی که سید نشسته است. همه زمین گویا زیر پای اوست. خدا چنین بندگانی دارد عزیزان که لیس علی الله مستنکرن ان یجمع العالم فی واحدی، که خدا یه عالمی رو در یک عالم جمع کند و اندرون او رو اگر بشکافی ببینی چه ژرفنای عمیقی دارد. از اینها تعبیر به امت میشه، ابراهیم امت است. یک چنین فردی را نبا فرد گفت، این جمعه، این جماعت، این به شکل حقیقی، به شکل مجازی آن و دروغین آن هم در طول تاریخ فراوان دیدیم. خیلی انسان ها بودن که احساس کردن کسی هستن. البته علتی که اینها احساس کردن کسی هستن بیشتر تملق متملقان بود و چاپلوسی چاپلوسان بود در طول تاریخ. شده احساس کردن که اینها برای خودشون کسی هستن. وقتی که این زهرها در جانشون وارد شد احساس بزرگی کردن و خودشون را مالک‌الرها دانستن. کافیست شما به بعض از صفحه اول بعض از کتاب‌های پیشین نگاه کنید، بعد این مطالب می‌بینید. آقای مصطفی الممالک کاشانی کتابی نوشته است، مثال عرض می‌کنم، در تاریخ بدون صفحه اول ببینید چی نوشته است. قدر قدرت آقلی شوکتا خانو خاغالب به خاغان فقور ابن فقور مالک الچی اونقدر گفته است، اونقدر گفته است در توصیف سلطان قجر که اگر بنده و جنابالی هم جای سلطان قجر باشه این حرفا باورمون میشه، احساس میکنیم ما هم کسی هستیم. عده‌ای از انسان‌ها در طول تاریخ به لحاظ این تملق‌ها خودشون رو همه کس احساس کردن، خودشون رو مالک اختیار همه، خودشون رو جماعت دونستن، نه فرد، برای خودشون حق به فرد قائل نشدن، خودشون رو همه کس دانستن. از این گونه سلاطین ظلم و جور و این مسائل در طول تاریخ زیاد بودن، نمونه‌های این چنینی. این همان است که در لسان حضرات معصومین اخ سطرا فی وجود المدراحین، وقتی میبینید دارن مده نابه جا میکنن و خودتون هم میدونید اینا مده شما نیست، شما کجا بگید مطالب کجا، به جای این که بگید تجل الله دست شما در نکنه تقبل الله، خاک بپاشید به دهان و کسی که چنین مدهتون میکنند به تعبیر معصومین. هر کلام مردم سجودی می کنند زهرن در جان رو می آکنند، به خودتون زهرتون بیاد اگه به او رحمتون نمی آکنند، به خودتون زهرتون بیاد. اینها آمپول ها و زهرانو دست که بر شما می زنند و تزریق می کنند، خیال می کنید مدتون می کنند. هر کلام مردم سجودی می کنند زهرن در جان رو می آکنند. یه گروهی هم در طول تاریخ اینطور جمع شدن، یعنی فرد بودن بعد با این تملقات احساس کردن جماعت هم. اون شکل مثبتش، اون شکل منفیش. خداوند سبحان به عنوان مالک وجود، به عنوان خالق هستی، به عنوان آفریدگار تمام عوالم آفرینش، جایگاه او فرد نیست. ولو خداوند سبحان قل هو الله احد او هدیه به ذات هست، اما به لحاظ جایگاه و رفعت و بلندگاهی که مقام شامت او دارد، از تعبیر اعلان از خود در قرآن تعبیر به جمع میشه انا انزلناه فی لیلت القدر، میشه انا نحن نزلنا الذکر. اینو و در کنار این نکته من اینو تکمیلش کنم، این قسمت رو اساسا خود شیوه و ادبیات گفتاری بزرگان هم توجه داشته باشید فرق داره. اصلا خود ادبیات گفتاری بزرگان این تفاوتهایی دارن. خیلی از شخصیت ها که واقعا جایگاه معبول دارن یا اونهایی که باورشون میشه جایگاه دارن، اینا هیچ وقت به شکل مفرد صحبت نمی کنن. من بگم این کار رو بکنید، من میگم، نه اینا من نمیگم، اینا ما میگم. اینو میگن به اصطلاح ادبیات در زبان عرب میگن شیمت الملوک، دعب الملوک، یعنی بزرگان یه ادبیات خاصی در بیان دارن. اینا هیچ وقت به صیغه مفرد صحبت نمی کنن و این کاربرد داره. بیان قرآن و محاوره قرآن همین محاوره است که در جامعه وجود دارد. یه زبان محاوره نوعی نمیاره قرآن، با همون زبانی که مردم محاوره میکنن خداوند هم همون رو در قرآن به کار میبرد. کل الناس علی قدر عقولهم، پس میگویم به مقدار عقول، چون که با کودک سر و کار ابتدا پس زبان کودکی باید گشاد. خداوند با زبانی که ما میفهمیم با ما صحبت میکنن، نه با زبانی که ما نمیفهمیم. لذا میبینید عظیم العظما مالک الملوک در قرآن حقش که از خود شعریه به جمع بکنند، می فرماید نحنو نظر نظر، انا نحنو نظر نظر. این یکی. اما توجیه دومی که در اینجا وجود دارد، نه واقعا صحبت جمعی هم هست، صحبت جمعی هم هست در باب این موارد که خداوند تعبیر به جمع میکنه. چطور؟ شما میبینید در قرآن این رو باز در جای دیگری اشارت شده است. میبینید در قرآن گاهی اعمالی وجود داره که اینا اسنادهای مختلف دارد. بهترین نمونه که زود تو ذهن عزیزان بیاد این مسئله مرگ که در قرآن میبینید. خداوند سبحان مسئله مرگ رو به خودش نسبت میدهد. الله یتوفى انفسهین موتها، خدا جانها رو میگیرد در لحظه مرگ. کار خداست گرفتن و سپردن جان. اما از این طرف میبینید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو پیغمبر ملک الموت یا جانتان میگیرد. حضرت عزرائیل به دیدار شما میآید، جانتان میگیرد، هر وقت خدا خواسته است. باز خداوند سبحان در قرآن میگوید الذین یتوفاهم الملائکه، ملائکه میان جان میگیرند، جان میستانند. این اسناد وجود دارد. پس یعنی در مسئله مرگ یک گروهی در کارند. همین طور هست، خداوند فرمان مرگ میدهد، عزرائیل به عنوان اون مقام مسئول پاسخگوی فرمان الهی میگیرند فرمان رو، اونگاه ملائکه زیر امر او هم اجرا فرمان میکنند. این شکل جمعی در مسیر مرگ و جان دادن ما انسان ها فعالیت دارند. در مسئله نزول قرآن هم همینطوره، این جمعی در کارند. ما که مستقیم قرآن را از خداوند نمیگیریم، قرآن چطور نازل میشود؟ آیا کانال نزول قرآن با دل ماست؟ نه، اینطور نیست. ما که راهی نداریم، کتابش در تاوم بلند است، برای دست هر کودک پسند است، ما که راه نداریم، باید یه کسی واسطه باشد میان مسئله دلجلال خداوند سبحان و قلب ما برکت و گسترده مشروع شده وجود مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد مصطفی. کون جناب جبرئیل امین باشد علی رحم خداوند و توسط جبرئیل بیاید بر قلب نازنین پیغمبر بنشینند، اونگاه بر زبانش جاری بشه، به ما و شما گفته بشه. و بعد تازه وقتی هم که میخواد وحی نازل بشه توسط جبرئیل، گاه میبینید تصریح داریم به خود قرآن. جبرئیل تنها این مسئولیت رو به عهده ندارد، جبرئیل مسئولیت رو به عهده دارد، اما گاه میبینید رسالت در دوش دیگران هم هست. تعابیر عجیبی در قرآن دارد. وقتی وحی نازل میشه، ایراد نداره تعبیر امروز رو بگم که بیشتر تو ذهن دوستان بیاد، اسکورت میشه. وحی و جبرئیل اسکورت می شده است، رسد به تعبیر قرآن رسد می شده. گاه در ما به سوره انعام مثلا داریم، در بعض از سوره ها بیشتر و کمتر از این داریم، 70,000 ملک جبرئیل رو همراهی می کنند تا بر قلب مبارک پیغمبر سوره انعام رو نازل می کنند. یعنی یک گروهی دستن در کارند. پس بنابراین اگر فرمود انا انزلناه، اگر جمع به کار برده می شه، به دلیل چیست؟ بدلیل اینکه جماعتی در کار وحی هم، جماعتی در مسیر وحی بین خداوند و مسکر زلجلال و ما در ارتباط هم، لذا خداوند از اون تعبیر به جمع میکنه. اون معنای اول رو هم بنده تأکید بیشتری میکنه، اون قسمت اولی که توضیح دادم که علت آن است که خدا همه کس است، خدا همه چیز است، جمع اوست، فرد اوست، همه چیز اوست، لذا جا دارد که از حضرت خود تعبیر به جمع میکنه. و انزلنا فیها آیات بینات، و ما فرستادیم در این سوره، نازل کردیم در این سوره آیات بینات. کلمه آیات هم جمع آیه می باشه، آیه به معنای نشانه، هر چیزی که دلالت بر ذات هر دست اله دارد این آیه الهی است. فی کل شیء له آیه، هر چیزی که بنگرید یه دلالتی بر ذات خداوند سبحان دارد آیه الهی است. منتها در قرآن ما دو گونه آیه داریم، مثلا خداوند دو تا آیه داره، دو دست و دو سنخ آیه دارد. یه آیاتی دارد خداوند که اینها خواندنی و نوشتنی، نون و قلم و ما یسطرون، اینها یه نوع آیات هست. آیات نوشتنی که الان پیش روی بنده است، داریم میخوانیم خدمت این آیات. همین آیاتی که شما میبینید در تورات نازل شده است، در انجیل نازل شده است، در قرآن نازل شده است، اینها آیات تدوینی و آیات مدونه الهی است، آیات نوشتنی و تدوینی و نگارشی. این یه سنخ آیات الهی است. نوع دوم آیات خداوند نوشتنی نیست، دیدنی، آیات تکوینی است، آیات بیرونی و طبیعی است. همون گونه که آیت الکرسی آیه خداست، یه درخت که شما می‌بینید هزار آیه خداست، یعنی برگ درختان سبز در نظر و گوشیار هر برنش دفتریست، معرفت کردگار این میشه تمامش برگ برگ آوند آوندش، نه برگ برگش، میشه سلول سلول این درخت، میشه آیتی بر وجود حضرت پروردگار، دفتریست من از آن که جاوش در تجلاست، اما عالم کتاب حق تعالیست، این ها میشه کتاب مدون الهی که ما داریم میبینیم آیات تکوینی خداوندگاریست. در خود قرآن به این آیات اشاره می شود و جعلنا ابن مریم و امه آیه، ما قرار داریم پسر مریم و مریم را آیه، یعنی عیسی آیه است، آیت الله است. چه آیت الله است؟ نشانه تکوینی و بیرونی خداست. می بینید عیسی را طبیعی است، عجب آیه است، عجب تر آیتی از آیه کهف الرحیم است. این چه آیه عجیبی است که از یه دوشیزه باکره 15-16 ساله فرزندی به دنیا بیاید که دنیا را متحول کند و دم این مسیحا مردگان را زنده کند، یا کلم الناس فی المهد و کهلا، در گاهواره سخن بگوید، چه بکند چه بکند. عیسی یا آیه است، مادرش آیه است، یا آیات آیات تکوینی حرامی است، تم مجموع آیاتی است که پیرامون ما را گرفته است. این همان است که گاهی در فرمایشات حضرات معصومین در آن زیبا دعا در آن مناجات بسیار گران قدر حضرت مولانا الحسین صلوات الله علیه در عرفه میخوانید و میبینید که خدایا کجای وجود است که آیه تو نباشند، کجایی که دیده نشی تو، در کجا بنگرم که تو را نبینم و تو را نیابم و پیدا نکنم. یه پیرمرد با صفای با معرفتی چند روز قبل در یه شهرستان به من میگفت که من رفتم همدان سر قبر بابا طاهر فقط به خاطر یه قصر. گفتم آقای بابا طاهر، من اومدم سر قبر براتم فاتحه میخونم فقط به خاطر یه چیز، به خاطر اینکه گفتی به دریا بنگرم دریا تو ببینم، به صحرا بنگرم صحرا تو ببینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو ببینم. چون تو گفتی که خدا رو در همه جا میبینی و میتوانی ببینی، من اومدم سر قبرت دعا کنم برات فاتحه بخونم. خداوند سبحان چنین تجلیاتی رو در وجود قرار داده است. اینها آیات تکوینی الهی است، در قبال این آیات، در کنار این آیات تدبیری خداوندگان. اینجا فرمود و انزلنا فیها، ما در این سوره نازل کردیم آیات بینات، مراد آیات تدبیری است، آیات نگارشی و نوشته است، آیاتی که بینات هست. کلمه بین صفت مشبه است، یعنی روشن روشنگر. بیانه اصلا یعنی چیزی که روشن میکنه قضیه رو. شما جهت حقوقی میگید آقا اگر ادعایی دارید با چی داشته باشید؟ باید بیانه داشته باشید. بدون بیانه که فایده ندارد. بیانه یعنی چی؟ یعنی شاهد. بیانه یعنی چی؟ یعنی دلیلی که در پرونده ارائه میکنید و محکمه پسند واقع میشود. بیانه و بیانات یعنی امور روشن کننده. ما نازل کردیم در این سوره آیات بیانات، یعنی آیاتی که اینها هم روشنند، هم روشنگر، هم روشن کننده فراسوی زندگی به شما انسان ها هستن. حالا سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات البینات لعلکم تذکرون. چرا ما اینو نازل کردیم؟ چرا این سوره می آید؟ لعلکم، شاید باشد که شما انسان ها متذکر شد. اینجا یه سوالی رو هم به شکل اجمال به عنوان سخن آخر دیشب مطرح کردم، لعلکم تذکرون، شاید که شما متذکر بشید. آیا قرآن با این عظمت و بزرگی که دارد شاید داره؟ محل شاید است، احتمال دارد که مؤثر باشد، احتمال دارد مؤثر نباشد. قرآن که 100% افاقه میکند، تأثیر میگذارد، از این لعله چیست؟ میگم نگران نباشید، این بحث در قرآن زیاد اومده. خداوند کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه رو نوشته است خدا بر شما همان گونه که بر پیشینیان نوشته است. شاید شما متقی بشید، شاید روزه درتون اثر کنه، شاید اثر نکنه. این لعله رو خداوند در قرآن گفته است. بعد اینجا این سوال مطرح میشه، آیا شأن خداست که لعله بگه؟ شاید و اگر و مگر مال کیست؟ مال امثال بنده است که دانشمون محدوده. خداوند سبحان که میداند همه چیز را، تأثیر را میداند، عدم اثر را میداند، سود و زیان
قطعی خداوند نبود حل داره، یه بار به شکل قطعی و قطعی خداوند مطلب رو تموم کنه دوباره ریجه کنه. اما چرا خدا به شکل لعله و به شکل احتمال و اگر و مگر میگوید؟ پاسخی که داده میشه اینه که شما، البته اینجا من باز بنا رو به اجمال میذارم، به الا اگر بخواییم بحث کنیم باید امشب رو تو لعله بذارم، اما از بسط دست این کار نمی کنم، مثلا رد می کنم که به این قسمت تمام شود امشب خدمت عزیزان. ما گاهی بحث شک داریم، گاهی تشکیل داریم، یعنی گاهی بنده در یه مسئله شک دارم، گاهی من شک ندارم، میخوام شما رو به شک بادار کنم، تشکیک ایجاد میکنم برای تو، تشکیک ایجاد میکنم. دفعه فرمودید خداوند سبحان شک ندارد، در ذات او که شک نیست، خداوند سبحان که کان الله علیما حکیما، علم جزء ذات ادسوس و همه چیز آگاهی و بصیرت دارد. خداوند میخواد تشکیک در وجود ما را ایجاد کنه. قرآن سوره انزلناها و فرضناها چیست؟ چه نوریست؟ چه آیاتیست؟ چه بیناتیست؟ اما دلتون خوش نباشید که این آیات و بیانات رو دارید بذارید تو جیبتون که درست شد مطلب ما اهل قرآنی و زیر چتر قرآن قرار، نه، لعلکم تذکرون، ممکنه این قرآن دست شما باشه اما از قرآن تذکر نگیرید، یکم به خودتون نگاه کنید، یکم شک کنید در خودتون، آیا شما واقعا از قرآن میگیرید تذکر؟ لعلکم. خداوند شک ندارد در نتیجه کار، اما میخواد ما را به تشکیک وارد کند. هم مثال روزه رو ترس کردن، روزه رو ما قرار داریم، خب بعد شما خیال میکنید هر کی روزه گرفت دهانش رو بس دیگه کارش درست است؟ لعلکم تتقون، ممکنه کارهایی بکنید که این روزه علت تأسف، اما گونه که امام فرمود جوری شود که ماه رمضان که تمام شد برای شما چیزی نباشه جز گرسنگی و تشنگی، هیچ حاصلتون نباشه از روزه. ممکنم هست ماه رمضان تموم بشه شما از رمضان مغفور پاکیزه، تعبیر داریم تیوما ولد من امه، مانند روزی که از مادر متولد میشید از شبای قبل بیاد بیرون، از رمضان بیاد بیرون. هم این است و هم آن است. باید شک کنید به خودتون کدامی شما، بنده کدامم؟ لعلکم تتقون. اینو نرم نکنید تو جیبتون بگذارید که پس روزه چنین میکنم، نگویید قرآن چنین میکنم، نه، لعلکم. در جای دیگر میگوید لعلکم تعقلون، ما نازل کردیم قرآن را شاید شما تعقل کنید، شاید این قرآن نیومد برای مقاصد دیگر. در این حال این جمله رو اضافه کنم اینجا، اینه که اینجا فقط لعلکم تذکرون، اونجا میگه لعلکم تعقلون، در ریشه نزول قرآن خداوند اشاره میکنه، منتها با همین تشبیه. قرآن آمده است ایجاد تعقل در بشریت کند، قرآن آمده است ایجاد تذکر در انسان ها بکند، اما شما گاه ممکنه این آمادگی رو در خودتون ایجاد کنید، این تذکر و تعلق رو برتابید، ممکن است متاسفانه 200 مرتبه 300 مرتبه 400 مرتبه از اول تا آخر قرآن بریم برگرد این آمد تذکر و تعقل نباشه، بلکه عکسش، نعوذ بالله، ربطال قرآن بل قرآن و یرعنو، بخونیم اما قرآن ما رو چکار کند؟ مرتب لعن ما کند، لعن نکن تذکر، لعن نکن تعقلون. قرآن اومده برای تعقل، قرآن نیومده است که بگذاری سر صفحه هست، قرآن نیومده است که در گور پدران من بخانیم، قرآن نیومده است که احیانا برای استرجیب من بگذاریم، قرآن اومده است در اینچه های تعقل ما را باز کند، لعلکم تعقلون. اومده اندیشه و فکر به ما بده، قرآن ما را صاف فکر کنه، قرآن ما را صاف نظر کنه، قرآن قرآن اومده است ما را صاف تذکر کنه، را تذکر چی سلام از این کنه. قرآن نیومده به خاطر مسائل حاشیه این که ما گاه دو دستی اونها رو. پس شما در این لحلهی که اینجا گفته شد برای ایجاد شک و جمع شدن حواس ماست در قضیه، به الله برای خداوند دوزا بزرگان میگن لعله من الله ایجابون، لعله هایی که خدا میگه جنبه قطعی هم داره برای ذات او، این برای شماست که لعله است، برای خدا لعله نیست، حرف درستی هم هست. یک نکته دیگه اینجا وجود داره، این هم مثل همین بحثی که الان عرض کردم، که اصلا با یه قدری تشکیک و تردید صحبت کردن این هم کار بزرگانه. شما دیدید این بزرگان وقتی یه مطلبی رو میخوان بگن، مثلا بگن اینجا بسازید فلان چیز را، اینجا یه مدرسه هم ساخته شود خوب است، ببینید تا سال آینده مدرسه ساخته شد اینجا، اینا بشه اصلا عدم گفتاری بزرگان است.
اینها نمیان به شکل قطعی اصرار کنن این کارو بکنن، این اینطوری ضعف اصرار زیاد. انسان های قدیم بودن که یه اشاره میکنن با چشمشون کار انجام میشه. او پدری که ارتباط صمیمی و تنگاتنگ و اجتماعی داره تو خانه تا میرید یه اشاره به پسرش میکند، میرید از خود پذیرایی اومد شما میمان رو نشستید، نیاز نیست صد مرتبه بگه آقا جان چای بیا ببید، پسر جان کجایی؟ این وقتی اصرار زیاد بدانید که این پدر خیلی اون ارتباط تنگاتنگ با فرزندش از جهت مدیریتی نداره، این خیلی اون قدرت لازم رو احراز نکرده. این بود با یه نگاه کار رو انجام بده، با یه تبسم، با یه ابرو گره کردن همه چی رو درست بشه. این کار بزرگان است. خداوند سبحان در قرآن نمیاد به شکل بدتی و قطعی بگرد این رو، با لعله میگرد به شیوه ادبیات بزرگان عظیم. و این در قرآن است که این اصول محاوره ای رو خداوند سبحان را آیت میکن. لعلکم تذکرون. خب حال نازل شد این قرآن، شاید که شما متذکر شد. تذکرون از ماده ذکر می آید. ذکر نقطه مقابل اون نسیان است. ما یا ذاکریم یا ناسی هستیم. یعنی ما نسبت به مطلب یا التفات داریم به دانسته خودمون یا التفات نداریم. لعلکم تذکرون. قرآن اومده است انسان ها شما با این آیاتی که در این سوره هست شاید انشاءالله به لطف خداوند تذکر پیدا کنید. اینو خوب دقت کنید عزیزان، تذکر مال چیست؟ کجا شما میگویید که فراموش کردم؟ هنگامی که شما یه مطلبی رو از بیخوبون نمیدانید، خب من جاهلم به این مطلب، نیاز به چی دارم؟ نیاز به معلم دارم، باید یه معلمی بیاد بنده رو بنشونه تعلیمم بده بعد من میشم عالم نسبت به چیزی که نمیدانم. اما اگر من یه چیزی رو میدانم حاجت به معلم دارم؟ نه. اگر نسبت به این مطلبی که میدانم قفلت به هر دلیلی برای من اومد، من حالا نیاز به چی دارم؟ بازم نیاز به معلم ندارم، نیاز به مذکر دارم، یه تلنگر میخوام. یاد تو اون مطلب؟ بله ببخشید فراموشم شده بود، اصحایی میکنم و دیگه این چیزی هست. ما گاه یه چیز رو نمیدانیم معلم میخواییم، گاه میدانیم فراموش کردیم مذکر میخواییم، یه کسی که ما رو تذکر بده. خداوند بیش از اون که به پیغمبر معلم بگوید مذکر گفته است. اصلا اسم پیغمبر ذکر، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر بلد نیستید برید از اهل الذکر سوال کنید. یعنی چی اهل الذکر؟ یعنی اهل بیت نبی، یعنی اهل بیت. همونطور که اهل الذکر مثل آل یاسینه، مثل آل طهاست، اون زیبا سخن عبدالرحمن جامی سلامون علا آل طه و یاسین، سلامون علا آل خیر النبیین، سلامون علا روزت حلتی ها امامون یباهی به الملک و بدین علی ابن موسا. در شروع میکنه وصف وجود به مقدس حضرت سامن الزجر خاتم الشعرا عبدالرحمن جامی بازو میکنه. آل یاسین یعنی آل پیغمبر، آل طه یعنی اهل الذکر، یعنی اهل پیغمبر، ذکری پیغمبر. قرآن ذکر، اسم قرآن ذکر، انا نحن نزلنا الذکر، ما قرآن فرستادیم. پیغمبر ذکر، صفت پیغمبر مذکر، انما انت مذکر. احساس نمی کنید اینها یه پیام مهمی دارد؟ و خداوند دارد یه حقیقتی رو به ما و شما میگوید عزیزان. بدانید خیلی از مطالبی که خدا در قرآن میخواد بگه ما اینها رو بلدیم. کی بلدیم؟ کی بلدیم؟ اون زمانی که بیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها، اون زمانی که خدا این خمیر مایه رو بیمار و منزوج میکرد، اون زمان خداوند تو وجود ما این سیستم رو قرار داد و بست کرد. یک چیز آنیست که ما خداگاه به اون مسائل هستیم، اما حجاب چهره جان میشوند قبار تنم. منتها قفلت میاد موجب میشه ما نسبت به اون دانستنی ها و دانایی های خودمون غافل میشی. به تعبیر امیرالمومنین هم دوان تو خودته، هم درد تو خودته، هم درد با خودته، هم دارو با خودته. یک چنین حالتی بر ما حاصل میشه. خیلی مسائلی که قرآن میگوید افل لاه شک کن فاطر سماوات و الارض، اصلا تصور شک در خدا میشه اگر به درونت نگاه کنی؟ تصور شک نمیشه. خدا مایه وجود آدمیان رو به گونه ای خمیر کرده است که فطرت الله التي فطر الناس عليها. آقا چه بکنیم که این زندگی مادی، این خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، این موجب میشه که انسان چی میشه؟ غافل میشه. فلا افکم من الغافلین، بارها خدا به پیغمبر میگه پیغمبر فلا افکم، فلا افکم من الغافلین، حواس جمع باشه، غافل نشی، جاهل نیستی، غافل نشی. ما خیلی چیزها میدانیم، دارایی ما خیلی نیست، داده های الهی به ما زیاد است، منتها پردازشگرمون دچار مشکل شده، ما درست نتونستیم طبقه بندی کنیم به لحاظ غفلت ها. یکم بود سیپیامون رو فعالش کنیم، هاردش بالا بیاد، سرعت کارش بالا بیاد، تا متوجه بشیم که کار است که وجود و چه باید بکنیم با آنکه خدا در وجود ما قرار داده است و نهاده است. فرمود لعلکم تذکرون، شاید باشد که با این آیات بینات شما به خودتون برگردید، فرو بدید در وجود خودتون و این ذکرها را از درون خیش برون آورید و این حقایق را بشناسید نو نو و با اون زندگی کنید. لعلکم تذکرون. خب تا اینجا خداوند سبحان مطلب رو فرمود، کل این آیه اول رو، آیه نخستی رو ما تا اینجا خدمت عزیزان باز بود. بعد از این آیه اول گفته می شود بنا شد که بخش اول این مطالب احکام باشد، یه سری احکام شرعیست که در قرآن مطرح می شود. اولین حکمی که در اینجا مطرح می شه اینه، از زانی تو و زانی فجلدو کل راهد من هما ما اتجنده. نمیدونم به چه مقدار بحث میرسم، یه اشاره می کنم و انشاءالله تکمیل سخن رو خواهیم داشته فرد داشت. از زانی تو و زانی، توجه دارید که یکی از مسائلی که در شرق مقدس اسلام وجود دارد حدود الهیست، حدود اسلامیست، 16 مسئله وجود دارد که در شرع مقدس اسلام اینها یه مجازات های فیکس و تعیین شده ای برای اون وجود دارن. به اینها میگن حدود، تلکر، حدود الله، اینها حدود خداست، اینها حدود هست. حالا اینجا خیلی مطلب داره این حد و اصلا خود معنای حد و حدود در قبال تعذیر، تعذیرات و حدود، اینها این مسئله میداره که انشاءالله اگر خداوند توفیق بده فردشم خدمتون عرض میکنم. اولین مسئله ای که اینجا داره مطرح میکنه، خداوند حد پدیده شوم ناهمجاری جنسی را و اشتباه اخلاق جنسی رو مطرح میکنه خداوند سبحان که پدیده ناروای زنا باشه. مطمئن قبل از این که این آیه رو بحث کنم مقدمه شو خدمتون میگم و انشاءالله خدای میموند فردا شب شروعش میکنیم. این مطلب رو بنده در فرازهایی به مناسبت با کم و زیاد عرض کردن، جاش اینجاست که حالا تکمیلش کنیم خدمت دوستان. به طور کلی این جمله رو زیربنای این بحث از مرحوم شهید اول است. میدونید در بین فقهای شیعه چند تا بزرگ مرد داریم که اینها کلمه شهید روشون قرار دادن. یکی جمال الدین مکه العاملی است، یکی زین الدین جبری عامل است، هر دوشون فرزندان خاک پاک اقلیم التفاح و جبل عاملی هستند که مدت ها زیر تیر مستقیم و هنوز هم توپخانه رژیم اشغالگر قدس به این خاک پاک میکوبند. اینا فرزند منطقه لبنان هستند، جبل عامل زادگاه بزرگانی چون شیخ بها و این چنین، البته اینا تقدم دارن در شیخ هر هشتمونم هفتم هشتم. خب این هر دو بزرگوار متاسفانه کشته شدن. این دوتا رو اگر کنار هم بگذاریم به اعتقاد بنده میشه 45% 50% فرق میشه همین دوتا. اونقدر هر دارند اینها به گردن در عهده شیعیان همین دو بزرگوار. اونطور اولی رو اهل سنت در دمشق عهدتی در زندان قرار دادن، تو همون زندان بود که هیچ کتابی هم دستش نبود، شروع کرد به نوشتن اللومحت و دمشقیه، یک چیزی نوشت، مشهور آراء فقها رو نوشت، شد کتاب لومعی دمشقیه. بعد اون دومی شهید ثانی اومد این رو شرحش کرد به تقاضای عرض به خدمتون علی سربدار، آخرین پادشاه سربداران حکومت شیعی سبزوار و سربداران بیعت، اینو فرستاد شرح لمعه رو برای اینها به عنوان رساله عملیه که تا الان در روزهای علمیه شانسان طول میکشه که کسی شرح لمعه رو درس میگیره. شهید محکوم شد به فتوای فقیهان اهل سنت، حکم اعدام اون صادر شد، اختلاف در حقش کردن فقیهان اهل سنت، اما بالاخره کار به اینجا شد که گردنش ندارن به دار میآویزند، به دارش آویزن در خود دمشق در میدان مرکزی دمشق. در سر دار رقص شهادت کرد اما کمشون بود، به زیر کشیدن گردن رو از تن جدا، سر رو جدا کردن از تن، کم بود، بدن رو آتش زدن، خاکسترش رو به باد دادن، اما خاکستر هم رقص معرفت و عشق میکرد. این بزرگ مرد نام شهید احمد. اون دومی هم همینطور، اونم میراث رو گرفت، خط رو گرفت، ادامه داد، اما اون هم دستور تحقیقش رو صادر کردن، گریخت، برقام در کنارهای بنیترانه گرفتندش. اون کسی که میخواد بیارد ترسید و خوشحدمتی کنم سرش رو برند، سر رو هستن جدا کرد، بدن رو قطعه قطعه کرد، سوزاندن، خاکسترش رو دریا دادن که در مدتی ساکنان اون قسمت بنیترانه زمزمه های عارفانی رو از دل دریا میشنیدند. سر را آورد برای حاکم سیدان، وقتی سر آورد گفتم از سر کس نخواستم، خودش خواستم به خواهیش و زدن همون بار که سر را آورده بود. این شهید ثانیش، شهید ثالثی هم داریم و در این متأخرین هم بعضی ها این لقب رو دادن به شهید بزرگوار عالم اسلام، این فقیه متفکر و آگاه به ضرورات زمان و مباحث زمان، حضرت آیت الله آقای حاج سید محمد باقر صدری، که ایشان رو شهید رابع و شهید چهارم نامیده. البته نه این که محدود به این یک و دو و سه و چهار باشد، کتابی دارد آقای امینی، علامه امینی علیه الرحمه، به نام شهداء الفضیله، 130 شهید از عالمان طراز اول شیعه رو می نویسد که سرها در راه اشهد ان علی ولی الله و سر دارد.
صلوات خط کن
این بزرگوار شهید اول. یه نکته ای داره که این نکته خیلی نکته عمیق نیست در ارتباط با بحث ما هست. ایشان در کتاب ذکران یا در قواعد این بحث رو مطرح میکنن، خاطرم یاد سالها قبل نگاه کردم در ذکران باشد، ایشان در اونجا این بحث رو مطرح میکنن که در مجموعه ادیان الهی یه اصل مشترکی وجود دارد، یه مقاصد مشترکی وجود دارد که اینها رو وقتی دستبندی میکنیم میشه چیزی به نام المقاصد الخمسه، مقصدها و مقصودهای پنجگانه. یعنی تمام ادیان الهی در این پنج مسئله با یکدیگر مشترکه. زیربنای ادیان الهی در این پنج مسئله میسازد. تمام پیامبران خدا حافظ این پنج مسئله بودن. این اصلا دین اومد تا این پنج مسئله و حفظ اینها رو تکمیلش کنه در بشریت. یک، انبیاء الهی پاسداران حقیقی جان انسانها و حرمت دادن به کرامت جانها بودن. حفظ جان در ادیان الهی به عنوان اصل اول و مقصد اول است. تمام پیامبران الهی بها و حرمت به جان انسان ها بدن، لذا قتل نفس که به شکل خودکشی باشن که به شکل دیگر کشی باشن در تمام ادیان الهی محکوم بوده است، حساس باشن، دیه داشته است، چه داشته است، تمام اینها مشخص. انبیا خواستن که جانها باقی باشد و خلاصه همون ابیات زیبایی که گاه میگوییم خلق همه یک سره نهاد به خدا میهن، هیچ ندشتنی تو زیر نهال رو ندر کرد، خون بلاحق نهال کندن او گرست، دلز نهال خدای کندن برکرد. همین گفتار زیبای ناصر خسروی قبادیانی عربیست. حفظ جان انسان ها هدف تمام انبیا بوده است. انبیا پاسدار جان انسان ها بودن، سرمایه گذاری کردن کرامت باقی برای انسان، گفتن اصل اولی حفاظت جان، الا ما خرج به دلیل، مگر دلیل خاصی باشه که مجوز قتل صادر بشه به الاخر. اون موارد خاصش مشخص قتل قاتل یا مواردی که طبق خود قانون شرع پیشگیری اون میشود مجازات اعدام مثلا. دوم مسئله دومی که انبیا حفظ این دو سرلوحه کار خودشون قرار دادن عقول و اندیشه و خرد انسان ها بود. انبیا پاسدار عقل و تعقل بودن. الان گفتیم لعلکم تعقلون. تمام انبیا حفظ عقل این سفیر الهی آقا من مملکتی سفیری دارد در آن مملکتی خدا در مملکت وجود دو تا سفیر دارد. یه سفیر خدا عقل شما، سفیر دوم از آدم تا خاتم این قارفان این کاروان بزرگ و قافله بزرگی که قافله سالان ایشان نبی رحمت ماست. این سلسله اینها سفرای خدا هستند. عقل هم سفیر خداست در وجود شماست. انبیا همشون حافظ عقل بودند. لذا اگر هر چیزی به عقل لطمه میزد در تمام ادیان الهی درش پلوم میشود و دسته در صدر تمام اینها مسکرات آن تلخ وشت صوفی ام الخبائث اشخان اهلا و نام اشخان من قبلت کذا خود این تلخ وشت خود مسکرات مشروبات اینها که مسکر عقل رو زائل می کنند مزیل عقلند در تمام ادیان الهی شرب خم حرام بود. باورتون نشه اگر می بینید رگه هایی در مسیح متن الان تورات وجود داره. در خود صریح تورات شراب از محرمات الهی است. به عیسی ابن مریم تابع احکام تورات بود. عیسی کمتر حکم نوعی آورد و حرمت شراب از یهودیت به مسیحیت هم تسلی پیدا کرد، به اسلام هم تسلی پیدا کرد. به لحاظ این که در چالش و جدال با عقل است از او درش بسته شد و همینطور چیزهای دیگری که عقل رو ضعیف میکنه از میان میبره. عقل ستیز است در ادیان الهی مهر محکومیت و ممنوعیت بر آن خورده است. مخدرات عقل رو تخریب میکنه. حتی با این مثال زدن به بعضی از دوستان مرددات. مرددات یعنی چی؟ یعنی خواب‌آورها. بنده اگر حاجتی ندارم و طبیب برای من تجویز نمیکنه نمیدونم دیاسپام 5 بخورم والیوم چند بخورم اوگزاسپام بخورم، اگر اینا رو برای من طبیب تجویز نمی کند من حاجتی ندارم، خوردن اینها تغییر قانونی دارن، پیگرد قانونی دارن، پیگرد شرعی دارن، نمیتونم من اینا رو بخورم چون اینها امروز نه فردا بر عقل تأثیر می گذارن و کندی کارکرد عقل می دهد از آن نوعیت دارن. نمیشه اینو مگر به تجویزی باشد، طبیبی باشد، حاضری باشد، طبیب و زاملون ولو کان حاضر و طبیب زاملی باشد پای حرفش بیستن و بتواند این مجوز رو بده به استفاده کنه. بذار مرددات، مخدرات، تمام اینها تضعیف عقل می کنند. اگر ممنوعیتی دارد به لحاظ عمده قضیه اینه که عقل ستیز این چیزها. پس نکته دوم این که انبیا حافظ عقول انسان ها هستند. میخواد عقل بارور شود چون اگر عقل باشه این جمله که میگن گاهی بعضی از خدای برکی عقل داریم همه چی به اونی که عقل نداری خدایا هیچی نداری. این چون ریشه یک کار هست چون بخاطر خداست در وجود انسان عقل به خاطر انبیا حافظ عقل هست. سوم انبیا الهی حافظ خود طرق دینداری هست. راه های به سوی خدا و خود دین رو انبیا حافظش بودن. لذا اگر کسی می اومد مقابل این راه ها سد می کرد بیراهه ایجاد می کرد انبیا مقابلش می ایستادن و راه ها رو حفظ می کردن. یه جمله رو یکی از متفکرین معاصر ما دارد، جمله قشنگ گفته، ایشان بازگو می کرد که از تمام تعابیری که از دین می شه در قرآن اگر نگاه کنید راه درش افتاده، خود شریعت، خود ملت، خود صراط، خود سبیل، خود طریق، همه اینا چیه؟ اصلا از دین همیشه به راه تعبیر میشه. دین راهه، بشر بی راه نمیتونه بره، نیاز به راه داره. دین اصلا راه. شریعت رو که میگن گاهی از نبی در این ایام بحث این میشه دیگه. به هر حال از روز عرض به خدمتتون هفتم که شد دیگه بنا شد که از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا بود، در دیو در همه سیراب و میمکی خاتم ز قهد آب سلیمان کربلا. این بستر فرات پایین برای دسترسی به آب چه میکردند؟ میمادن از یه قسمت های عرفتر گرد میکردن، زمین به خاک برداری میکردن تا بتونن با اسب و مرکب و غیره برن کنار آب. به اینجا میگفتن شریعه، شریعه فرات، که وجود مقدس عباس ابن علی مثلا میاد به کنار شریعه بعد میگن نه این دست بیده میخواهد، نه این دست من به آب نمیدارم، باشد دستی به جام باده و دستی به زلف یار رقصی چنین میان میدان ما رزوز، این آب را نمیخوام. این شریعه فرات است، این شریعه، این های آخر رو تبدیل به توی آخر رو کنید میشه چی؟ چه شریعت، این همون شریعت این را آبش خور است، از دین تبدیل به شریعت میشه، صراط میشه. اصلا دین راه، راه نیست که انسان رو میبرد به خدا میرسان، الالله تسیر الامور میشود. لذا هر چی بخواد این راه رو از دین ببره انبیا روش بخواد کفر است، شرک است، الحاد است، ارتداد است، انبیا مقابلش موضع گیری میکنه. من میخواستم این بحث رو تمام کنم امشب خدمت عزیزان، ظاهرن که دیگه بیش از این مصلحت نیست که وقت رو بر سروران معظم تنگ کنم، به همین مقدار بسنده میکنم. شرح ادامه سخن در مقصد پنجگانه انبیا و مقدمه بحث از زانیت و رزامی رو میگذاریم انشاءالله برای فردا شب که توفیق سخن باشد و ادامه مطالب رو باز بکنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن به حقائق لطیف اون بیش از بیش منور و مزین بگردانید، به توفیق استفاده و پاسداری از حقایق لطیف مکتب اطلاعات رو بر همه ما ارزانی بدارد، نوری از صحوت قرآن به مقام شامخ اطلاعات بر دلهای ما بتاباند. صلوات مردوه الله جمله نیست کنیم و استفاده کنیم از ذکر مصیبت که مقتضای ایام است. از کردم صبح خدمت دوستان دیگه جا هم دارد که دو سه شب و دو سه روز رو سوم و چهارم رو هم قاده مثلا از اصحاب با وفای حضرت سید الشهدا سخن گفته شود و این جمله هم گفتم واقعا شما من ندیدم نمیدانم شاید انجام شده باشه، بنده غافل باشن یا جاهل به مسئله باشن. اگر کسی بیاد قلم برداره یه تحقیق دقیق تاریخی رو اصالت عملکرد سابقه وضعیت برخوردها گفته‌های از سید شهدا با این اصحاب و یارانش بنویسه، من فکر میکنم خیلی چیزها در میاد از این قضیه، یعنی به یقین نگفته‌هاش خیلی بیشتر از گفته هاست. یعنی مطالبی که تو این فضا این مدت شب عاشورا روز عاشورا قبل از اون بین حسین و بدی و یارانش رد و بدل میشه و عمل کرده اینا واقعا عرض میکنم عزیزان به حق با همه چیزایی که بررسی شده است و دیدی، اما واقعا اون کار جالب و جامع نشده توی میدان. هر چی بخواید تو یاران و حسین و بدی همه کس پیدا میشه، علق از پیدا میشه، قابل قرآن پیدا میشود، اعلم العلماء پیدا میشود، اشجع و شجعا پیدا میشود، احکم الحکما پیدا میشود، کاسب بازار اون نوجوان اون یازده ساله اون پیه مرد هشتاد سال هفتاد و پنج سال اصلا یک مجموعی درش نیست. درود خدا بر روان همه این بزرگ مردان بار و واقعا السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد حسین و علا اصحاب حسین، این وفادارانی که حق داره که ما الان نوعاً در این شب چهارم نامی بزرگ مرد رو میبرن. در میان این مردان این یه صحنه است که داره انتخاب گری میکنن. یک مرتبه گفت به خدا قسم هرگز امکان ندارد دوزخ رو بر بهش برگزینم، هرگز دوزخ رو بر بهش انتخاب اینه مرد تبعی نیمیسه در تاریخ از زبانی بزرگ مرد انتخاب بکنه. به بهانه آب دادن اصل خودش را از سپاه جدا کرد اومد بیرون دارد میراند اسب رو، با خدای خودش مناجات میکند، اللهم پروردگارا انبت الیک، به سوی تو انابه میکنم و توبه میکنم، خدایا میدانم که من متأثر کردم قلب اولیای تو را، من میدانم که آزردم قلب دختران پیامبر را، اما میخواهم که جبران کار را خود بکنم. در میگرد با خودش مناجات میکنند تا میرسد به اونجایی که صداش بلند کرد، السلام علیک یا ابا عبدالله، حلی الیک من التوبه، آیا من میتونم به سوی تو بیام و گذشته خودم جبران کنم؟ به خدا اصلا فکر میکردم کار به اینجا برسد، به الا بشکند این دست و پایی که مقابلت رو سد کرد حسین فاطمه، به الا نمیمد. وجود مقدس افسر شرف هم در نه آری ای حر، الان وقت توبه توست و خداوند میپذیرد این توبه تو را، رسول خدا میپذیرد، در من به ما مقبول است، خوش آمده این، بیا به سوی ما، اینجا جاییست که دیگه میاد. اما خب این انتخابگر بزرگ تاریخ تا امروز بود، اسم خودش رو ثابت کرده است، باید جبران کنم، گفت آقا من این را شما میخوام، که اگر من اولین کسی بودم که نام رو بر شما سد کردم، بگذارید اولین کسی هم باشم که خونم رو در پای شما میریزم و این افتخار رو پیدا کنم و سیدان ندید جانم رو خلای محضر مبارک تو بکنم. و چنین کرد تا اون لحظه ای که یه وقت به خدا آمدی سر در دامن وجود مقدس عبیان در نام حسین است دارد برش میکنند و نعمل خور رو خور رو بنی بیادی خور تو خوری، همان گونه که سمت که ام و چخور را، همان گونه که مادر تو را خورنامی، به حق تو آزاده هستی از آزاد مردان وجود. صلی الله علیکم یا وحده این تهنه نبوده.